له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على
برآمدن آفتاب از مشرق ایران و تابش اون بر سراسر این سرزمین پر افتخار من مهرزاد بختیاری منش در این صبحگاه صفحه‌ای از تاریخ معاصر ایران رو همراه با شما شنوندگان ارجمند ورق می‌زنم. می‌دانید که در دوران پهلوی اول بخش‌هایی از خاک ایران بی‌دلیل بیهوده بی خودی از خاک ایران جدا شد. یکی از اونها دشت بزرگ ناامید بود که سرچشمه رود هیرمند هم در اون قرار داره و میدونید که به خاطر جدا شدن این سرچشمه از خاک ما استان سیستان و بلوچستان ما چه صدمات و مرارات و خساراتی را دچار شد، چه خشکسالی ها و عجیبی در اون پدید آمد در طی این 80 سال گذشته. در 1317 یک توافق نامه‌ای در سعدآباد میشه. یک طرف توافق هم آقای رضاخان بوده، طرف دیگرش هم دولت آقای محمد ظاهرشاه بود که در این توافق ننگین میان تهران و کابل شاه ایران میپذیره که دشت بزرگ ناامید به مساحت 3000 کیلومتر از ایران جدا بشه. این سرچشمه از کشور ما گسسته میشه و بعد جالبه ور میدارن اینو به تصویب مجلس شورای ملی هم میرسونن که مثل ماجرای تصویب مجلس برای جدای محرم بود که باعث شد راه تا آیندگان برای بازپسگیری اون بسته بشه. از برکت کار پهلوی ها چنان رسمیت و قطعیت و مهر قانونی به این تجزیه ها زده شد که حتی نسلهای بعدی هم نتونن اقدامی برای اعاده این اراضی بکنن. هرچه تونستن به آسانی مثل آب خوردن حتی به افغانستان هم اینها باج ارضی دادن. کی فکرشو میکنه که اگر بگی مثلا ابرقدرتی مثل انگلستان یا دولت شوروی اومده با اون قدرتش بخشایی رو گرفته، قرارداد ترکمانچای و گلستان با یه دولت قدری مثل روسیه تزاری که در وقتی که ایرانی ها شاید 100,000 تا نیرو به سختی میتونستن گردآوری کنن، روسیه تزاری 1,000,000 نیروی نظامی ارتشی داشت. خب ما میتونیم بگیم این منطقی بود که شکستی باشد و واگذاری ارضی باشه با توجه به عدم توازن قوا در حد خیلی فزاینده. ولی دیگه در مقابل افغانستان، در مقابل دولت محمد ظاهرشاه، بدون هیچ گونه بحران اساسی پذیرش جدای این مسافت و مساحت عظیم که واگذار بشه، خودش استان تجزیه شده ما بوده، بخشی از خراسان بزرگ ما بوده، این ماجراها نشان میدهد که پهلوی ها بر سر حفظ این آب و خاک چندان جدیت و قاطعیتی نداشتن. این ملی‌گرایی نیست که کسی به راحتی از آب و خاک کشور بگذره.
مردم اگر چنانچه جمهوری اسلامی هم نباشد یه سلطنت طلب نیستن، این شکی در کار نیست.
صبح همگی شما به خیر. این رادیو اسمش جوانه و این برنامه جوان ایرانی. سلامه، ساعتمونم یه دو سه ثانیه دیگه، الان دقیقا 7:08 است و متشکرم که داری ما رو میشنوی. گرد تازه شنونده ما شدن. موضوعمون اینه که شما تا حالا کسی رو درست راهنمایی کردین؟ تو چه حوزه‌ای راهنماییش کردین؟ بعد اون چه اتفاقی با توجه به راهنمایی درست شما برای اون آدم افتاد؟ این جریانش رو برای ما تعریف بکنید که ما هم بخونیم پیام شما رو. 30881 شماره پیامکمونه. بریم به سراغ امینیوز. امین قاسمی فر، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام به تو، سلام به همه دوستای خوب شنونده. امیدوارم که همه صبح خوبی شروع کرده باشن، روز خوبی در انتظار همه باشه.
شکرم.
خدا شکر که دوباره با هم همراه هستیم.
بله، خب قبل از رفتن به مشهد امروز نایب وزیر ان شاء الله
سلامت باشه، حتما اگر قابل.
خب چه خبر؟
عرض شود که بریم سراغ اخبار. یکی بحث راجب این ساختمون هایی که مشکل داره، چند بار با هم صحبت کردیم و
ناایمنا،
آره ناایمنا و این که حالا گفتن اسامی رو میدونیم، یه سری غیر رسمی اعلام شده اینها. اما نکته ای هست که مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفتن که اخطار آخر رو به مالکان ساختمان های ناایمن و بحرانی پایتخت دادیم و گفتن اگر لازم باشه دیگه برخورد قضایی بر اساس حالا رویه‌ای که وجود داره و پیگیری‌هایی که انجام میشه اتفاق خواهد افتاد و بنابراین حالا باید ببینیم که این داستان به کجا پیش میره. ولی به هر حال همین که اینقدر حالا سفت و سخت پیمان این داستان داره پیگیری میشه، آره، که در نهایت به نفع مردم شهر است، اتفاق خوبیه. انشالله که تا انتها پیگیری بشه.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
عرض شود که راجع به قیمت بلیط هواپیما با هم صحبت کردیم، گفتیم که گفتن که گران هست و باید این قیمت ها برگرده به حالت قبل. اگه یاد باشه یک دو روز قبل راجبش صحبت کردیم. حالا
میدن ما تفاوتش
نه، ما تفاوتی که نمیدن که قیمت ها برگرده از این به بعد. همین هم اگه یاد باشه راجبش صحبت کردیم که به هر حال این وسط یه عده این کارو کردن. معاون وزیر را یه پاسخی داده به در واقع ایرلاین ها. این از اینجا نشأت میگیره که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اومده گفته ایرلاین ها بر اساس قانون بلیط هواپیما رو گران کردن. این خودش هم خیلی جذابه که دادستان میاد میگه نه اینجوری نیست، خود در واقع وزارتخونه مربوطه میاد میگن راجبش صحبت میکنن میگن نباید گران بشه، هنوز ابلاغی نشده. اما دبیر انجمن شرکت هواپیمایی ایران میگه که آزادسازی نرخ صنعت هواپیمایی جزء تکالیف دولت و شرکت های هواپیمایی بر اساس قانون نرخ بلیط رو 30% افزایش دادن. حالا در نهایت اتفاق چیه باید واقعا ببینیم چی میشه. اما معاون وزیر راه تو همین قضیه گفتن که افزایش قیمت بلیط هواپیماها رو پیش از تصویب ستاد تنظیم بازار قبول نداریم. یعنی میگن که اگر هم گفته شده که مثلا باید این اتفاق بیفته باید ستاد تنظیم بازار یه نظر کارشناسی بده روش و بعد این اتفاق بیفته. حالا علایال به قول معروف هنوز معلوم نیستش که
بدون نامه و بدون دستور و اینا یهو صبح پاشودن گفتن آقا 30% گران کنی.
آره دیگه اینجوری شده. حالا بعد ببینیم که
خب قانونشو نشون بدن دیگه.
آره میگن که جزء تکالیف دولت بوده که 30% افزایش پیدا بکنه، ولی معاون وزیر میگه که این باید با نظر آره ستاد تنظیم بازار باشه. میگم در نهایت بعد ببینیم که بالاخره چه اتفاقی میفته، برمیگرده قیمتا به قول معروف به اون داستان قبل ده یا نه. اما پیمان قبضهای جدید گاز هم که با هدف مدیریت مصرف منتشر شده، شاید مهمترین نکتهش اینه که پرمصرف ها نقره داغ شدن و خوش مصرف ها پاداش گرفتن. اگه یاد باشه خیلی راجع به این صحبت کردیم که صرفه جویی بکنیم، سبک زندگیمونو عوض بکنیم، قرار نیست تو زمستون هم تو خونه همونجوری باشیم که تو تابستون هستیم، ببخشید بدون پوشیدن لباس گرم و اینها. حالا ظاهرا تو قبضهای جدید اومدن لحاظ کردن این تعرفه پلکانی رو و بنابراین کسایی که بیشتر مصرف کردن اینا قبضهای گرونتری گرفتن. و جالبه که توی تیتر خبرم نوشته بود پرمصرفا لطفا از دولت گله‌مند نشن. به نظر منم اگه کسی واقعا میخواد بیشتر از اون الگوی مصرف در واقع مصرف بکنه گاز رو، واقعا باید هزینه‌اش رو بده دیگه. قرار نیستش که از جیب کسایی که حالا خونه کمتری دارن، به قول معروف ویلاهای آنچنانی ندارن، نمیخوان گرمش بکنن، نمیخوان سبک زندگیشون در بدن، اتفاق بیفته. حالا باید ببینیم که
هر کی زیاد مصرف میکنه یعنی پول داره و پولش هم داره بده.
البته که پیمان خود این گزاره هم به نظرم گزاره درستی نیست. یعنی من نوعی اگر یه زمان پول دار شدم بگم آقا من چون پول دارم پولشو میدم مصرف میکنم، ولی یه شاید یه ابزار باز دارنده باشه دیگه.
ولی میگم نباید شاکی باشه که من چرا
اصلا باید نباید شاکی باشه. آفرین، اصلا نباید انقدر شاکی باشه. ولی کاش که حواسمون به این باشه که دلیلی برای اینم نمیشه که ما بی رویه مصرف بکنیم و فکری رو نکنیم که شاید این اضافه مصرف کردن ما یک جاهای افت فشار رو بده، یه درو شاید بچه کوچیک بیمار داشته باشه و دوچاره مشکل
اینش بکنیم. فکر بکنیم واقعا.
دقیقاً. نکته بعدی هم این هستش که یه شرط جدیدی و شرکت در قرعه کشی یکی از همین خودروسازهای بزرگ برای ماشین انجام داده که این خیلی هر حرف و حدیث پیش آورده سر صدا کرده. بعد ببینیم چی میشه. داستانم اینه که میگه بعد وجه کامل اون پولی که میخوای برای ماشین بدی تو حساب بمونه و بلوکه بشه.
برای کجا؟ برای
یکی از همین دو تا شرکت بزرگ خودروساز که داره قرعه کشی انجام میده. شرطش رو این گذاشته که غیر از محدودیت‌های قبلی که وجود داشته، وجه خودرویی که میخواد بخره به عنوان پیش شرط ثبت نام توی حسابش باشه و بلوکه هم بشه تا زمانی که در واقع پرداخت بشه. به نظرم یه خورده چیز عجیب غریبیه.
حالا هدف ممکنه یکی مثلا دو ماه دیگه پول میخواد بیاد تو دستش.
آره، حالا هدف این بوده که بازار ساماندهی بشه و از سفته بازی و سودا بازی و دلالی بخواد داستان بره کنار، نمیدونم. اما به قول تو یه مقداری هم حالا ممکنه ایجاد دردسر بکنه برای بقیه. اما چند تا خبر آموزشی سری کوتاه بگم و مرخص بشم از خدمتتون. یکی این که مهلت ثبت نام آزمون ارشد رشته‌های علوم پزشکی شروع شده تا 13 بهمن ماه است. فعلا خبری از تمدیدش نیست. آزمون هم که 4 و 5 خرداد. دوستایی که میخوان ثبت نام کنن حواسشون به این داستان باشه. بحث دیگه هم یه خورده سر صدا کرده این مدت راجع به هزینه غذای دانشجویی که رئیس صندوق رفاه دانشجو گفته که آقا اصلا ما دنبال این نیستیم که دانشجو از جیبش بیشتر پول بده. گفتن اگر به هر حال میدونی که غذای دانشجویی قیمتش خیلی پایین هست و یارانه زیادی میگیره. رئیس صندوق رفاه دانشجویان گفت اگر دولت همچنان بودجهش در نظر میگیره پول میده که با همین روش پیش میریم، ولی میگه این ارزون بودن یا به نظر باعث میشه که دانشجوها حیف و میل کنن، خیلی به اون قضیه فکر نکنن. یکی دو تا راه پیشنهاد دادن، مثلا اینکه یه بخشی از پول رو وام بدن به دانشجوها بعد قسطی ازشون بگیرن،
یعنی
آره مجموع حساب کنن یه بخشی ها و در مجموع نمیخوام بیشتر از 20% پول غذا رو از دانشجو بگیرن و این 20% هم حد اکثر تا اونجایی که من میدونم 20000 تومان خواهد بود در دانشگاه دولتی حد اکثر. خیلی هم بالا نیست، ولی خب برای زندگی دانشجویی شاید همینم که بخواد روزی 5 تا در واقع وعده نهار داشته باشه و بدونم شام و 6 تا وعده صبحانه شاید خیلی زیاد باشه. ولی به هر حال باید
ولی راست میگی حیف و میل غذا تو سلف دانشگاه ها خیلی زیاده.
همین به خاطر اینکه شاید چون هزینه کم میدن فکر میکنن که مثلا مشکلی نیست و این اتفاق میتونه رقم بخوره. و در نهایت هم این رو بگم که وزیر آموزش پرورش هم گفتن که باید تعطیلی مدارس به آموزش پرورش واگذار بشه. این داستان ادامه دار آلودگی و تعطیلی و مخالفت وزارت بهداشت و اینها، حالا باید ببینیم که در نهایت چه میشه.
صورت مسئله پاک شده، الان عددو دارن عوض میکنن که مدارس تعطیل نشه،
که البته وزارت بهداشت الحق و الانصاف مخالفت کرد و گفت سلامت مردم مهمتره. باید ببینیم در نهایت چی میشه.
بله واقعا خیلی خوب. امین جان ممنونم.
ممنون از تو. ممنون از دوست خوب شنونده. سلامت باشید انشالله. اگه ما دو سه ساعت دیگه مشهد بودیم حتما نایب وزیر شما همه دوستان بزرگوار خواهیم بود.
بله شنونده ها تو پیامک ها التماس دعا داشتن،
محتاجیم اگر قابل باشیم حتما ما تو برنامه‌مون رأس گذاشیم دو رکعت نماز به نیابت از همه دوستان خوب شنونده میخونیم انشالله که قسمت همه بشه.
برنامه تون امشب چه ساعتیه؟
ساعت 8 تا 9 شب.
8 تا 9 شب با من. با تو حالم خوبه؟ درسته. خیلی خوب متشکرم. 7:16.
پیگیری. جوان ایرانی سلام. 9 میلیارد دلار عدد بزرگیه و نشون از سرمایه گذاری در بخش معدن داره. گفته شده که تمرکز اصلی کشور روی زنجیره‌های آهن و فولاد، سرب و روی، مس، طلا و آلومینیوم بوده، اما از 2 سال قبل تا الان دنبال عناصر استراتژیک و مورد نیاز کشور رفتن و دست کم 14 عنصر و رشته فعالیت دیگه هم فعال میشه. البته خب میطلبه که شرکت ها به ویژه شرکت هایی که مواد معدنی اونها جزو مواد معدنی با ارزش و استراتژیک و حتی عناصر نادر خاکی به حساب میره رو هدایت کنن و از ظرفیت و نخبگان دانش بنیانش هم استفاده کنن.
بخش خیلی زیادی از این سرمایه گذاری در مناطق کم در توسعه یافته انجام شده.
اما یه اتفاق مهم که در مورد معادن افتاده اینه که از اول واگذاری معادن، یعنی تقریبا سال 1394 که دیگه معادن یکی یکی واگذار شدن، تا همین الان 9 میلیارد دلار جذب سرمایه در این بخش داشتیم که خب رقم خیلی بالا و قابل توجهیه و نشون میده که چه برنامه ریزی های بزرگی در مورد این نعمت خدادادی داریم.
توی 20 سال گذشته در 82% مناطق کمتر توسعه یافته کشور از طریق اجرای طرح‌های صنعتی، معدنی، زیربنایی و اکتشافی سرمایه گذاری کرد. پس فعالیت‌های سازمان برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در سراسر کشور فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای.
البته اینم بگم که خواهشن آقایون حواسشون به محیط زیست هم باشه ها، چون بعضی از معادن دیگه خیلی دارن یه کارایی میکنن که نباید بکنن و به ضرر محیط زیست و منطقه مونه.
صبح شما بخیر. موضوع ما این بود که تا حالا درست کسی رو راهنمایی کردین و داستانش چی بوده، جریانش رو برام تعریف بکنید و بعد بگید که اون طرف به کجا رسید وقتی که شما راهنماییش کردین. سوال ما از شماست، منتظرم هستیم که پیاماتون برسه. اونایی که میخوان بهمون تلفن بزنن صداشون پخش بشه 2265-2103، اونایی که میخوان پیام بزنن من بخونم که داغ داغم به میرسه 3881. قبل اینکه پیامای شما رو بخونم، ارتباط تلفنیمون الان برقراره. میخوام گفتگو بکنم با آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر. آقای نجفی سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام آقای طالبی عزیز، شنوندگان عزیز برنامه‌تون صبحتون بخیر.
قربان شما، خیلی ممنونم ازتون. دیگه تیاهوی فیلم و جشنواره و به حال این بهمن ماه و اینا آروم آروم دیگه داره میاد و امروز هم قرار بود که فیلم ها اعلام بشه اسامیش. بله، میشه
بعد از ظهر انشاءالله، فکر میکنم حلوش ساعت 4 بشه.
بله،
فیلم ها رو اعلام بکنیم، فیلم های بخش صدای سیمرغ رو.
بله،
که قراره که این اعلام اسامی به صورت زنده هم از شبکه خبر پخش بشه.
آها.
و در واقع هموطنان در جریان آثار حاضر در این دوره جشنواره قرار بگیرن.
خیلی عالی. بعد اینکه بلیت ها کی به فروش میره؟
بلیت ها ظرف 2-3 روز آینده در واقع اعلام خواهد شد، که با توجه به تعداد فیلم هایی که امروز نهایی خواهد شد، امروز جلسه جمع‌بندی هیئت انتخاب خواهد بود.
بله،
و همونجور که قبلا هم اعلام کردیم موکول شده بود به 5 بهمن با توجه به خروجی هیئت انتخاب و تعداد فیلم ها، تو همین 2-3 روز زمان اعلام پیشگوش فیلم ها اعلام خواهد شد، که از طریق در واقع سامانه های بلیت فروش علاقه مندان بتونن بلیت هاشون تهیه کنن.
بعد بولتن جشنواره رو کجا میتونن برن تهیه بکنن؟ همون سایت خود جشنواره ها، تو گوگل بزنن جشنواره فیلم فجر میاد. داره
بولتن جشنواره نشریه روزانه یا بلیت منظورتونه؟
همین برنامه فیلم ها که کدوم فیلم کدوم
با خبر در واقع پیش فروشی که اعلام خواهد شد، این سامانه های خرید بلیت هم اعلام میشه که
که برن ببینن.
جدول نمایش و گروه بندی ها هم داخل اون
هستش. بعد اینکه خبرنگاران کجا هستن امسال؟
خبرنگار پردیس ملت هستن، همینجور که اعلام کردیم، و تقریبا از 12 تقریبا که نتیجن از 12 بهمن ماه
میزبان
اهالی رسانه خواهیم بود، که همزمان با نمایشهای مردمی به تماشای آثار خواهیم.
درسته. بعد برج میلاد میزبان چه کسانی؟
برج میلاد بازار فیلم رو خواهیم داشت که در بخش بین الملل تمرکز امسال به برج میلاد هستش، هم مهمانان هم آثار بخش بین الملل و هم بازار.
آها، پس برج میلاد امسال بین المللی کار میکنه و منتقدین و خبرنگاران هم در پردیس ملت هستن. آره دیگه. پس ایستگاه های تلویزیونی رادیویی، حالا از جمله بچه های کافه رادیویی رادیو جوان هم مستقر هستن در پردیس. بسیار عالی. و اینکه پیشبینیتون از استقبال از جشنواره چطوره امسال آقای نجفی عزیز؟ به هر حال یه سری حواشی اتفاق افتاد.
بله، راستشو بخواین من خوشبین هستم به یک دوره خوب، چرا که آثار حرف اصلا میزنه و با توجه به تعداد آثار رسیده و نظراتی که اعضای هیئت انتخاب داشتن تا این روزها نشون میده ما امسال آثار خوبی خواهیم داشت. تنوع موضوعی، تنوع اقلیمی و ژانرهای مختلف.
بله،
که اصل یک جشنواره آثار خوبشه، خصوصا جشنواره فیلم فجر که رونمایی هستش از آثار یک سال سینمای ایران، و استقبالی که اهالی رسانه داشتن از حضور در این جشنواره، انشاءالله پیش فروش بلیت ها هم با استقبال از سوی مردم همراه خواهد بود و دوره خوبی و
پیش رو خواهد. آقای نجفی از شما خیلی متشکرم، منتظر میشیم که فیلم ها هم اعلام بشه. حالا در طول جشنواره حتما ما با شما در ارتباط خواهیم بود در جوان ایرانی. سلام، متشکرم، خدا نگهدارتون.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یه باید غافل از این شد، چی به جان رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه میشه.
صبح شما به خیر، خیلی داره زود میگذره این روز آخریه، 7:26 است الان. خیلی از خونه اومدن بیرون، یه اترود کلونی زدن به خودشون، بعد حالا یا سر صبح دوش گرفتن یا دیشب دوش گرفتن، الان قشنگ تمیز اتو کشیده، بوی خوب. وقتی که میشینن مثلا تو ماشینشون، یه نفر میشینه کنارشون، قشنگ بوی خوب میدن، آروم 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 هی که میگذره. اگر فعالیت کاریشون یدی باشه، یعنی اینکه هی در تلاش باشن برن بیان، نمیدونم با دستشون کار کنن، نمیدونم از این بر برن برن این بر اون بر، ممکنه که عرق کنه بدنشون. و بعضیا هستن که یهو اون بوی خوب سر صبحی چون از زیر دوش اومدن تبدیل بشه یه بوی تند عرق، که هم خودش اذیت میشه، خجالت میکشه و هم دیگران اصلا از دستش آسی میشن. ولی یه محصولی هست به نام سرملینا که قشنگ بوی عرق رو کامل از بین میبره، یعنی شما دو روزم اگر همون نری بوی عرق نمیدی. نیما حقیقی اینجاست که بیشتر توضیح بده در موردش. سلام، صبح بخیر.
سلام میکنم خدمتت پیمان جان و درود به همه شنونده های محترم رادیو جوان. امیدوارم که صبحشون رو عالی شروع کرده باشن. خب میدونی دیگه، عرق کردن یه امر حیاتی و ضروریه واسه ما و ما نباید جلو عرق کردن رو بگیریم. محصولی که میخوام معرفی بکنم، تاکید میکنم، یه ضد تحریق نیست. مام اسپری سرملینا با مواد معدنی و طبیعی و موثری که داخلش وجود داره و موندگاری بالایی هم که دارن، تحریق شما رو کنترل میکنه و میتونه جلوی بوی عرق بدن رو به راحتی بگیره. مواد جدیدی مثل پتاسیم آلوم. فقط کافیه که اونو بعد از هر حمام روی پوست خشک و تمیزتون اسپری بکنید و تا حمام بعدی دیگه خیالتون راحته که دیگه نیاز به تجدید نداره و محافظت کامل رو انجام میده. این محصول بر پایه آب و خب بدن و لباسا و دستمون رو چرب یا لک نمیکنه. خیلی هم راحت جذب پوست میشه و ایجاد حساسیت هم نمیکنه. چون در داخل اون مواد شیمیایی و مضری هم به کار نرفته، برای بچه‌ها میتونه پیمان جان خیلی مناسب باشه. بله. امروز برای سفارش بسته دو عددی مام اسپری سرملینا با تخفیف ویژه این برنامه، فقط کافیه که عدد 2 رو به 1066-75 عزیزانمون پیامک کنن تا این محصول رو با ارسال رایگان در به منزلشون تحویل بدن.
بله، ورزشکارا، اونایی که توی محیط‌های سربسته کار میکنن، کارمندایی که تو ادارات هستن، بهترین محصولیه که میتونن ازش استفاده بکنن که دیگه از شر این بوی عرق خلاص بشن.
بله درسته، مخصوصا تو این فاز که خب ورزشکارا بیشتر توی محیطای بسته ورزش میکنن. بله. و همیشه یه اسپری خوشبو کننده توی ساک ورزشیشون هست و دائم دارن اونو تجدید میکنن. خب میتونن مام اسپری سرملینا رو تهیه بکنن و دیگه خیالشون بابت اون بوی بد عرق راحت بشه و دیگه نمیخواد دائم این اسپری همراهشون باشه و حالا هر 4-5 ساعت هم بخوای رو هم بزنی بوی بدتری هم میگیره بدنمون. بچه هم خب جنب و جوششون بالاست، به سن بلوغ هم که نزدیک میشن سوخت و ساز بدن میره بالا، عرقشون بیشتر میشه و تون میشه. خب چون در داخل این محصول هیچ ماده شیمیایی مضری هم نیست، تمامی افراد حساس مثل بچه‌ها میتونن با خیال راحت ازش استفاده بکنن. عرض کردم این محصول جلوی تحریق شما رو به عنوان یک نیاز بدن نمیگیره و فقط اونو کنترل میکنه و بوی نامطبوع عرق رو از بین میبره. در داخلش هم هیچ ماده شیمیایی مثل آلومینیوم کلراید یا پارابن و سرب وجود نداره. این محصول چون ارگانیکه و خب مواد شیمیایی مضر هم داخلش نیست، برای همه اعضای خانواده، کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، که همم با این مشکل تحریق بدن سر و کار دارن، رو حل میکنه. امروز برای سفارش این مام اسپری میتونن عزیزان عدد 2 رو به 1066-75 پیامک بکنن و از تخفیف ویژه این برنامه برخوردار بشن. ما محصول رو به صورت رایگان با آدرسشون ارسال میکنیم.
بله. و این